مونس هر روز تا 200 هزار تا تخم میگذاره که این تخم ها با مواد غایطی انسان از بدن خارج میشه که نور آفتاب و حرارت بلند باعث مرگ این کرم ها میشه که این کرم ها به وسیله آب ناپاک سبزی ناشسته وارد سیستم هضمم انسان میشه که در امای کوچک لاروای خود وارد جریان خون میکنه و به همین طریق وارد قلب و وارد شش ها میشه و وقتی که نوزادان یا لاروا از مجرای تنفسی به حنجره و دهن را پیدا میکنه و وقتی که انسان سرفا میکنه نوزادان از دهن انسان خارج میشه که تعداد دیگر نوزادان از طریق حنجره وارد میده و مری میشه که از غذاهایی که داخل روده است تغذیه میکنه و اگر تعداد این نوزادان زیاد باشه راه روده مسدود میشه و دیوار روده را سوراخ میکنه و باعث عفونت شدید میشه. بعد از کرم اسکاریز کرم کخ یا هم کرم اکسیاروس میباشه که این کرم هایی است که وقتی که بالغ باشه در انتهای روده بزرگ زندگی میکنه که کرم های مونس تخم گذاری خود را به مقعد میرسانه و حرکت این تخم ها باعث تخریش مقعد میشه که در اثر خارش مقعد با دست ها همین کرم ها توسط دستای آلوده به دهن و از دهن وارد میده و مقعد میشه که دوران بلوغ خود هم در آنجا سپری میکنه که علائم این مریضی کم‌اشتهایی کمخونی و همچنان خارش مقعد میباشه. خب بعد از او فایلم کرمهای حلقوی است که این کرمها متصل به هم تشکیل شده که زیادتر از این حیوانات در بحرها زندگی میکنه که کرم زمینی جوک ها از انواع کرم میباشه که کرم زیر زمین در خاک های نمناک میباشه و جوک ها در آب های شیرین زندگی میکنه که کرم های زمینی با انقباض عضلات بدن حرکت میکنه و از طریق پوست خود تنفس میکنه که کرم ها برگ‌های پوسیده شده و ذرات خاک را میخوره و دوباره ذرات خاک را از راه دهن خود خارج میکنه که به کشت و ذرات مفید میباشه. ولی جوک ها باز از مایات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه میکنه که در سر خود یک عضو تخمانند داره که با آن پوست بدن حیوان را سوراخ میکنه و خون حیوان را میکنه و که در هر وقت که در زمانه های قدیم از می نواکرم ها در بخش جراحی استفاده میشد که این نواکرم ها را به طریق صحی پرورش میدادن و در جراحی استفاده میشد که این نواکرم ها غذای حیوانات دریایی هستند و در زنجیره غذایی نقش خیلی مهم دارن. بعد از این فایلم نرم تنان می باشه که در فایلم نرم تنان حلزون اکتوپوس و صدف می باشه که سه بخش مشخص در بدنشان دیده می شه که سر، پا و بطن می باشه که قسمت بطنش که اعضای بدن در او قرار داره توسط یک پرده نازک پوشیده شده که این نوع حیوانات به خاطر حرکت از پاهای عضلاتی استفاده می کنه و توسط یک نوع قشر حاکی احاطه شده که تنفس این نوع حیوانات توسط پوستشان صورت می گیره و برخی از حلزون ها برگ سبزی ها را می خوره و آفات مزاری به حساب می روند و برخی هم سبب مریضی های مانند کرم جگر گوسفند میشه و هر وقت یک جسم خارجی یا همریک داخل صدف قرار بگیره یک لایه درخشان آهکی در او ساخته میشه که مرور به زمان او به مروارید تبدیل میشه و یک مروارید و مروارید یا هم امو یک ساختمان درخشان را به وجود میاره. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما همین قدر بود. امروز ما راجع به طبقه بندی حیوانات آشنا شدیم و گفتیم که به نو فایلم تقسیم شده که برخی از این فایلم ها را خواندیم و برخی دیگرش هم به جلسات بعدی میسپاریم. خب در درس امروزی ما فایلم اسفنج ها را خواندیم، فایلم کیسه تنان را خواندیم، فایلم کرم های پهن را خواندیم، با انواع فایلم کرم های پهن آشنا شدیم، همچنان راجع به فایلم کرم های مدور هم پتای داشتیم که در فایلم کرم های مدور کرم اسکاریس و کرم کخ بود. راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت های داشتیم. فایلم نرم تنان هم دربارش صحبت کردیم که حلزون، اکتوپوس و صدف از انواع امی فایلم بودن. خب شاگردان عزیز، جلسه امروزی ما همینجا به پایان میرسه. تا جلسه های بعدی خداوند یار و نگهدارتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحیه صحبت های داشتیم. ما گفتیم که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت های را انجام میده که در اثر از یک قسم مواد مضرها بیکاره با وجود میاد که توسط این سیستم اطراحیه از بدن دفع میشه. بعد راجع به زایات حجرات بدن صحبت کردیم که زایات حجرات بدن همی غذای هضم و جذب شده بود، همچنان یک مقدار انرژی ما و مواد اضافی مثلا کربن دی اکساید، یوریا، املاح اضافی، یوریک اسید و همچنان آب اضافی بدن تمام شدن زایات حجرات بدن عبارت بودن. بعد از او راجع به زای سیستم اطراحیه صحبت های کردیم که سیستم اطراحیه متشکل از گرده ها، حالبین مثلا همچنان مجرای اطران می باشه. راجع به گرده ها صحبت کردیم که گرده ها اعضایی هستند که جور یک جور وجود دارن، شکل لوبیا ماننده دارن و رنگ نسواری دارن. بعد راجع به ساختمان گرده ها صحبت کردیم که به سه قسمت عمده است که قسمت خارجی، قسمت وسطی و قسمت داخلی. بعد راجع به حالبین صحبت کردیم که مجرای هم کانال ادرار هست که حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده به مثلا انتقال میده. بعد از راجع به مثلا صحبت کردیم که یک سیر تجاری نسبتاً زخیم تر است که داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره. بعد از راجع به مجرای ادرار صحبت کردیم که لوله باریک است که ادرار از طریق ازو از مثانه خارج میشه. بعد راجع به نفرون ها صحبت کردیم که شاگردان عزیز ما گفتیم که نفرون ها واحد های ساختمانی و تصفیه کنندگی گرده می باشه که امی گرده ها از دو شبکه ساخته شده. بعد از نفرون ها راجع به تشکیل ادرار صحبت کردیم که وقتی که امین نفرون ها خون نصف شده توسط شریان ها وارد امین نفرون ها میشه، این امین نفرون ها مواد مفیده از را جذب میکنه و مواد مضره یا مواد بیکاری از روی اضافی را دفع میکنه. بعد راجع به دفع ادرار صحبت های کردیم که وقتی که در 200 یا 300 میلی لیتر ادرار در مثانه جمع میشه، حجم از باعث ازی میشه که انسان احساس دفع ادرار کنه. بعد راجع به اختلال های گرده صحبت کردیم که اختلال های گرده از سنگ گرده و همچنان فریت های عبارت بود و همچنان راه های جدید تداوی گرده را در بارش صحبت کردیم که دیالیز گرده مصنوعی و همچنان پیوند گرده بود. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را که تحت عنوان سیستم های اسکلتی و عضلاتی است شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 44 الی صفحه 49 میباشد. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اسکلت چیست؟ اسکلت محور و تکیگاه تمام عضلات و اعضای بدن انسان ها می باشه که به اثر امی انقباضات عضلات امی اسکلت به حرکت می آید که شامل امی سیستم اسکلتی استخوان ها می باشه، غضروف ها و مفصل ها می باشه که تمام اعضای سیستم اسکلتی می باشه. و به صورت عموم امی سیستم اسکلت به بدن انسان به دو حصه تقسیم شده که اسکلت محوری و اسکلت زمیمه‌ای. اسکلت محوری به صورت ستونی است که اسکلت زمیمه‌ای به او وصل می باشه و شامل استخوان های جمجمه، ستون فقرات، قبرغه ها و همچنان استخوان سینه می باشه. بعد از او اسکلت زمیمه چی؟ اسکلت زمیمه که تعداد استخوان های از او از اسکلت محوری زیاد می باشه و این اسکلت زمیمه شامل استخوان های دست می باشه، لگن خاصره، پا، تاقک و بلکشان می باشه که به طور راست اگر بگوییم تعداد استخوان های بدن یک انسان بالغ در حدود 206 عدد می باشه. خب شاگردان عزیز، با اسکلت آشنا شدیم، میایم با وظیفه استخوان ها آشنا میشیم. خب استخوان ها وظایف مختلف را به عهده دارن که عبارت میباشه از محافظت. در قدم اول استخوان ها بسیاری از اعضای بدن را از آسیب های میخانیکی و همچنان خارجی محافظت میکنه. مثلا قلب و ششها توسط می قبرغه ها و همچنان نخای شوکی، هم ستون فقرات و همچنان مغز ما توسط جمجمه محافظت میشه که همین استخوان ها در استوا نگه داشتن بدن نقش مدار بازی میکنه. وظیفه دیگر استخوان ها ذخیره میباشه که استخوان ها در وجودشان یا در ساختمانشان همین مونرال ها را ذخیره میکنه و در موقع ضرورت بدن از اون کار میگیره و استفاده میکنه. بعد وظیفه دیگر اسکلت حرکت می باشه که توسط این اسکلت بدن ما حرکت میکنه و بدن ما طوری ترتیب شده که حرکت مناسب را با سرعت لازم فراهم ساخته، یعنی حرکت رو با سرعت اردوشان با یک تناسب خوب فراهم میشه یا هم انجام میشه. وظیفه دیگر استخوان ساختن حجرات خون می باشه که در استخوان های ما نسج مخصوص به نام مغز استخوان یا هم بون مرو وجود داره که بیشترین حجرات خون در همین بون مرو ساخته میشه. خب حالا میاییم با ساختمان استخوان ها آشنا میشیم که ساختمان استخوان ها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، ساختمان استخوان ها استخوان نسج ارتباطی می باشه که دو حجرت استخوانی یا هم اوستوبلاست یا هم امین مواد مدنی و مواد عضوی وجود داره که مواد مدنی ازی شامل کلسیم فاسفیت و کلسیم کربونیت می باشه و سختی استخوان ها هم با اساس امی کلسیم فاسفیت و کلسیم کربونیت می باشه و بیشتر استخوان ها در ابتدای کودکی یک ما هم در ابتدای سن طفولیت که ما می باشیم به علت کم بودن امی ذخیره مواد مدنی نرم و ارتجاعی می باشه که انساج استخوان ها از دو نوع ساخته شده که متراکم اسفنجی می باشه که اگر حجرات نسج استخوان هم فشارده و متراکم باشن به نام استخوان متراکمیت میشه، ولی اگر حجرات امی استخوان به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار داشته باشن و همچنان دارای حفره ها باشن به نام نسج اسفنجیت میشه و همچنان رگ های خون از طریق امی کانال های کوچک دمی سطح خون وجود داره داخل و خارج میگردن. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با انواع استخوان ها آشنا میشیم که استخوان ها به چه نوع هستند. در بدن انسان و همچنان سایر فقاریه ها سه نوع استخوان وجود داره که استخوان های دراز میباشه، که استخوان های دراز شامل استخوان های ران میباشه، بخش دومش یا نوع دومش استخوان های کوتاه میباشه که این بند های انگشتا میباشه که خیلی کوتاه میباشه، و نوع سومش استخوان های پهن میباشه مانند جمجمه، که استخوان های پهن زیاد سخت از استخوان های دیگر که زیاد سخت تر میباشه. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با غضروف آشنا میشیم که غضروف چیست. بخش مهم دیگر از اسکلت انسان امی غضروف تشکیل میده که غضروف مثل استخوان یک نسج ارتباطی است که این استخوان غضروفی یا هم امی غضروف نرمتر و انعطاف پذیرتر از استخوان میباشه و غضروف ها در بین بعضی از استخوان ها قرار دارد تا مانع از این شود که استخوان سایده نشه و در نتیجه ازی که ما گفتیم استخوان های با یکی دیگه ارتباط دارن میشه که یا بعض وقت سایده شد، ولی غضروف ها می مانع ازی میشه که این استخوان ها سایده نشن. خب بعد از غضروف ها میاییم با مفاصل آشنا میشیم که مفاصل چیست. خب مفاصل محل اتصال استخوان با یکدیگر میباشه، یعنی امی مفاصل نقطه اتصال استخوان ها بین یکدیگر می باشه و همچنان محافظت و نگهداری امی مفاصل ها خیلی ضروری و لازم می باشه. خب بر اساس ساختمان و نوع حرکت مفاصل به سه گروه تقسیم شده: مفاصل های غیر متحرک، مفاصل های نیمه متحرک و همچنان مفاصل های متحرک. که مفاصل های غیر متحرک مفاصل هستند که استخوان هایشان در کنار هم به طور ثابت قرار گرفته باشه، که مثال خوبش مفصل بین استخوان های جمجمه می باشه. مفصل نوع دومش که از مفاصل های نیمه متحرک می باشه شاگردان عزیز، که این مفاصل است که اجازه حرکت از او محدود می باشه، مثلا محل اتصال قبرغه ها به استخوان سینه. بعد نوع سیومش که از مفاصل های متحرک می باشه، که این مفاصل ها استخوان های از آزادانه حرکت می کنه، که این استخوان ها دارای مفاصل متحرک توسط رشته های بسیار قوی از نوع انساج ارتباطی که نامش لیگامنت می باشه به هم وصل هستن، که اگر استخوان ها با وسیله این رشته ها محکم وصل نمی بود این مفاصل ها به آسانی از یک دیگر جدا می شدن. در داخل امی مفصل ها شاگردان عزیز یک قسم مایع متحرک است که به نام مایع مفصلی یا هم سینوویل می باشه، که این مایع لغزیدن دو استخوان را در مجاورات همسایگی یکدیگر آسان میکنه و استحکاک میانی از دو را کاهش میده، که امی مایع مفصلی مناسب ترین مایع به خاطر کاهش دادن استحکاک میانی دو سطح می باشه که مانع از این میشه که سطح امی استخوان ها نلغزه. خب امی مفاصل متحرک انواع مختلف داره که عبارت می باشه از مفصل تو با کاسه مانند و همچنان مفصل چپ راست مانند، که میای مال تمام شه بخونش میگیریم. مفصل تو با کاسه مانند چی می باشه؟ این مفصل به ما اجازه میده تا مواد سپای خود را به هر طرف حرکت داده بتانیم، که این شکل توپ را داره و با استخوان های لگن خاصه که شکل کاسه را داره، به این خاطر این مفصل تو با کاسه مانند گفته میشه. خب بعد از اون مفصل چپ راست مانند است که قسمی که ما میدانیم که چپ راست در اجازه زیر میته که در واسه باز بسته شده، همه قسم امی مفصل ها با استخوان های اجازه میده تا فقط در یک جهت حرکت کنه، مثل مفصل بین بند انگشتان که فقط اجازه زیر میده تا به یک جهت ای حرکت کنه، که ای جهت حرکت چون این می باشه که روی یکی دیگر خم شوه. خب شاگردان عزیز، میاییم حال با مفصل های مصنوعی آشنا میشیم که مفصل های مصنوعی چی می باشه. خب شاگردان عزیز، در سال 1963 یک جراح ارتوپدی که از کشور بریتانیا بود یک قسم مفصل های مصنوعی را ساخت که امی مفصل های مصنوعی ران یا هم لگن خاصره بود، که مفصل تو با کاسمانان که قبلا خواندیم هی بود، که این یک انکشاف بی سابقه در تداوی امراض مفصلی به وجود آورد، که ای دکتر یا هم جراح ارتوپیدی براتینوی قسمت توپ مفصل ران از یک فلز حیاتی و قسمت کاسه از رو از پلاستیک پولی اتلین ساخت که امی کاسه پلاستیک را بلگن خاص را محکم کرد که ای اختراع برای مردم زیاد کمک کرد. مثلا اطفال که لگن خاص را از و نازک می باشه و استخوان‌های ناقص دارن و با می استخوان‌های ناقص یا تعالت میشن، یا هم مریضانه که درد شدید یا هم التهاب های مفاصل می داشته باشه در مفصل توپ و کاسه مانند خود امی در حال تحمل کردن نمیتوانن، امی اختراع باعث ازی شد که یار از معیوبیت دائمی نجات بده. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که امروز ما چی خواندیم. امروز ما فصل پنجم را شروع کردیم که موضوع فصل پنجم سیستم های اسکلتی و عضلاتی میباشه، که ما گفتیم اسکلت محور و تکیه‌گاه عضلات میباشه، که اسکلت انسان به دو حصه تقسیم شده، اسکلت محوری و اسکلت زمینی. که اسکلت محوری به صورت ستونی است که عبارت میباشه از استخوان های جمجمه، ستون فقرات، قبرغه و همچنان استخوان سینه. بعد راجع اسکلت زمینی صحبت کردیم که تعداد از استخوان ها از اسکلت محوری زیاد می باشه، و ما گفتیم که اسکلت عبارت می باشه از استخوان دست ها، پا، لگن و همچنان تاقک و بلک. و باز گفتیم که به طور راست تعداد استخوان های بدن انسان شامل 206 می باشه، که این تعداد استخوان ها در یک انسان بالغ وجود داره. بعد راجع به وظیفه استخوان ها صحبت کردیم که وظیفه استخوان هایی بود که محافظت کنه، که از بسیاری از اعضای بدن حفاظت میکنه، مثلا از قلب و همچنان از شش. بعد راجع به ذخیره صحبت کردیم که وظیفه دیگر استخوان ها بود که استخوان ها منرال ها را خود ذخیره میکنه، و وقتی که بدن برای ضرورت داشته باشه از امی ذخیره ها کار میگیره. بعد راجع به این صحبت کردیم که وظیفه دیگر استخوان ها حرکت میباشه، که اسکلت بدن ما قسم ترتیب شده که حرکت مناسب با سرعت لازم میباشه، یعنی یک تناسب باید بین حرکت و سرعت وجود داشته باشه. بعد راجع به ساختن حجرات خون صحبت کردیم که وظیفه استخوان ها بود که در استخوان ما یک قسم نسج به نام بون مرو وجود داره که بیشتر این حجرات خون در می بون مرو ساخته میشه. بعد راجع به ساختمان استخوان ها صحبت کردیم که استخوان نسج ارتباطی می باشه، که در او حجرات استخوانی، مواد مدنی و همچنین مواد عضوی وجود داره. بعد راجع به انواع استخوان ها صحبت کردیم شاگردان عزیز، که ما امروز گفتیم که در بدن انسان ها و همچنان سایر فقاریه ها 3 نوع استخوان وجود داره، که استخوان های دراز می باشه که او عبارت از استخوان ران بود، استخوان های کوتاه می باشه که استخوان های کوتاه بند های انگشت ها می باشه، و همچنان استخوان های پهن بود که استخوان های پهن نسبت به استخوان های دیگر زیاد سخت می باشه، که او استخوان جمجمه سر بود. بعد راجع به غضروف صحبت کردیم که بخش مهمی از اسکلت انسان غضروف می باشه، که غضروف مثل استخوان یک نسج ارتباطی می باشه، ولی از استخوان کرده نرم تر می باشه. بعد راجع به مفاصل صحبت کردیم که مفاصل محل اتصال استخوان ها با یک دیگر می باشه، که از لحاظ ساختمان و نوع حرکتشان به 3 گروه تقسیم شده بودن: مفاصل های غیر متحرک، مفاصل های نیمه متحرک و مفاصل های متحرک. گفتیم که مفاصل های غیر متحرک مفاصل های هستند که در کنار هم به صورت ثابت قرار گرفته باشند، و مفاصل های نیمه متحرک مفاصل های هستند که اجازه حرکت از و محدود داده باشه. بعد راجع به مفاصل های متحرک صحبت کردیم که مفاصل های هستند که به صورت آزادانه حرکت کرده میتونند. بعد هم راجع به این صحبت کردیم که مفاصل های متحرک شامل مفاصل های توپ و کاسه مانند و همچنان مفصل چپ راست مانند می باشه. راجع به مفاصل های مصنوعی هم صحبت کردیم که در سال 1963 یک جراح ارتوپدی که از کشور بریتانیا بود و این یک مفاصل ران و لگن خاصره را ساخت، که یک انکشاف بی سابقه در تداوی امراض مفصلی وجود داشت، که این با زندگی زیادتری از کسا تغییر داد که زیادتر از انسانها و کودکان را از معیوبیت دائمی نجات داد. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی ما به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. Thank you.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به امراض و وقایع صحبت های داشتیم که ما عامل امراض را گفتیم که بر روی سطح خارجی جلد انسان و همچنان داخل دهن و همچنان روده های انسان و تمام موجودات زنده دیگر، خاک، آب و همچنان در همه نقاط جهان هستی یک قسم موجودات کوچک ذره‌بینی زندگی میکنه که این موجودات بدون میکروسکوپ دیده نمیشه و این موجودات ذره‌بینی با نام میکروب یاد میشه. بعد از او راجع به باکتری ها صحبت کردیم که در سال 1800 دانشمندان یافتند که بعضی باکتری ها میتونن که پاتوجن باشن، که پاتوجن منایزی بود که امراض را تولید میکردن. بعد از او راجع به یه هم صحبت کردیم که بعضی از این باکتری هایی که مضر هسته تولید امراض میکنه که او کولرا توبرکولوز میباشه. و راجع به ویروس هم صحبت های داشتیم که ویروس ها 10,000 بار کوچکتر از باکتری ها میباشه و همچنان توسط الکترون میکروسکوپ تنها دیده میشه که ویروس ها هم سبب امراض گوناگون میشه که مثلا امراض ساده شان سرماخوردگی یا ریزش میباشه و امراض خطرناک مانند انفلونزا، سرخکان، چیچک و ایدز میباشه که تمام از یه توسط امی ویروس ها با وجود میآیند. و دانشمندان نتانستن که زنده بودن و همچنان زنده نبودن ویروس ها را تشخیص بدن به خاطر از اینکه ویروس ها نه تنفس میکشه و نه رشد میکنه و همچنان نه تغذیه میکنه، فقط تولید مثل میکنه. و همچنان وقتی که تولید مثلشان هم تنها در حجرات میزبان صورت میگیره. بعد از او راجع به فنجی صحبت کردیم که این موجودات زنده در همه جای روی زمین وجود داره که بسیار زیاد لحاظ اقتصادی و همچنان طبی اهمیت خاص داره و یا امراض هم تولید میکردن که بعضی از امراض نامش بردیم که یکی از امراض یک نوع مرض جلدی به نام رینگ ورم میباشه. بعد از او راجع به پروتوستا صحبت کردیم که پروتوستا پروتوزوا و الجی بودن و بزرگترین تأثیری که موجود به انسان ها داره خاصیت تولید کردن مرض می باشه که یکی از این مرض های از این ملاریا می باشه که در توسط پروتوزوا وجود می آید. دیگر از این امراض مانند خواب افریقایی، اسهال و همچنان پیچش خونی می باشه که تمام از این تولید امراض می کنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. می آیم درس جدید امروزی ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما امراض ساری و غیر ساری الا التهاب در محل زخم می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 37 الا 40 می باشه. خب می آیم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب امراض ساری و غیر ساری چیست؟ خب شاگردان عزیز، وقتی که شما مریض میشین در مجموع فعالیت های حیاتی بدنتان تفاوت هایی را پیدا میکنه و این تفاوت ها را شما حس میکنید که مثلا بعض امراض مثل سرطان و امراض قلبی که از یک شخص به شخص دیگه سرایت نمیکنه، این تمامش به نام امراض غیر ساریت میشه، یعنی به نام نان انفکشن دیزیزیت میشه که عوامل مختلف میتونه سبب تولید می امراض شوه و مثلا میتونه عوامل ژنتیکی باشه، کشیدن سیگارت باشه و همچنان فعالیت های کم فیزیکی و چاقی احتمال می مبتلا شدن به امراض را میته. و بعضی از امراض می باشه مثلا ایدز، ریزش، توبرکولوز و غیره، این میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال کنه که به نام امراض ساری هم انفکشن دیزیزیت میشه که این قسم امراض توسط میکروب های بیماریزای هم پاتوجن به وجود میه که ویروس ها، تعدادی از باکتری ها، فنجی ها، همچنان پروتوستا ها و کرم ها میتونه که عامل امراض باشه، امراض ساری باشه. اما میکروب های بیماریزا چگونه از یک فرد به یک فرد دیگر انتقال میشه که این راه های مختلف داره که اگر از او آگاه شیم ما میتونیم که صحتمند شیم و از او جلوگیری کنیم که وقایه همیشه بهتر از تدایی میباشه که عامل تولید کننده مرض توسط هوا، وسایل شخصی، آب و همچنان غذای آلوده، حیوانات و از شخص دیگر شخص سالم منتقل میشه که باید از این راه جلوگیری کنیم و کسی که به این امراض مبتلا میباشه باید دوری ازش اختیار کنیم و همی کسی که به این مرض مبتلا است باید ماسک بپوشه و همچنان به حفظ صحه شخصی خود توجه داشته باشه. خب شاگردان عزیز، مدافع در مقابل امراض را میخونیم که در مقابل امراض ما چگونه میتونیم دفاع کنیم. خب شاگردان عزیز، در دسته گذشته ما گفتیم که میکروب ها و به خصوص امی باکتری ها و همچنان فنجی ها در همه جا وجود دارن. بچه‌ها شاگردان عزیز، همیشه ما با مرض مبتلا نمیشیم، یعنی چون که در هر جا وجود دارن ممکن است که هر روز هر انسان در دنیا بتونه به می امراض مبتلا شود. این سوال پاسخ شی می باشه که بدن انسان به واسطه سیستم دفاعی قوی حفاظت میشه. یعنی بعض اوقات که ما مریض نمیشیم، سیستم دفاعی بدن ما از این امراض، سیستم دفاعی بدن ما مقابل این امراض دفاع میکنه، که سیستم دفاعی بدن مانند عسکر یا هم عسکرهای سرحدی یک ملک داره که در مقابل این ملک خود یا حفاظت میکنه. همه قسم سیستم دفاعی بدن هم در مقابل امراض از بدن دفاع میکنه، که اگر کسی با عوامل تولید کننده مرض در تماس باشه، مریض شدن حتمی نیست، به دلیلی که باید عمل مرض خود را داخل بدن برسانه، که در واقع بدن ما به دو شکل از خود در مقابل پاتوجن یا هم همین امراض دفاع میکنه، که یکی به نام دفاع غیر اختصاصی و دیگری به نام دفاع اختصاصیت میشه، که میایم با هر کدام از اوها آشنا نمیشیم. خب شاگردان عزیز، دفاع غیر اختصاصی چیست؟ خب شاگردان عزیز، دفاع غیر اختصاصی دفاعی است که توسط پوشش سطحی بدن انجام میشه و از نوع غیر اختصاصی است و وی به این معنی است که هدف دفاع در مقابل میکروب خاصی نیست، یعنی بلکه در مقابل تمام مقسوم میکروب ها یا چی میباشن یا دفاع میکنن، یعنی در مقابل یک میکروب خاصی دفاع میکنن، در مقابل تمام میکروب ها و خطرات دفاع میکنن، که مرحله اول دفاعی غیر اختصاصی شامل جلد و همچنان غشه های مخاطی میباشه که از ورود میکروب ها جلوگیری میکنه، که میایم اول درباره جلد صحبت های میداشته باشیم که جلد چیست. خب شاگردان عزیز، جلد اولین وسیله سیستم دفاعی از نوع غیر اختصاصی در مقابل میکروب ها است، که چربی و عرق که از جلد افراز میشه می سطح جلد را تیزابی می سازه، که از رشد بسیاری از انواع میکروب ها جلوگیری میکنه، که عرق دارای انزیم لیزوزیم می باشه که دیوارهای حجروی باکتریا را تخریب میکنه، و از طرف دیگر جلد از تنین لایه حجرات هموار ساخته شده که سطح خارجی بدن را میپوشاند و محافظت میکنه، که این لایه خارجی جلد بیشتر از می حجرات مرده ساخته شده که در نتیجه بسیاری از پاتوجن ها در پیدا کردن حجره زنده و خاطر مصاب ساختن با مشکل روبرو میشه، و همچنان حجرات جوان تولید شده که جلد تولید میکنه جای حجرات مرده را میگیره، که با جدا شدن حجرات مرده بسیاری از میکروب ها هم از میسات بدن دور میشه، و اگر کدام قسمت جلد بدن بریده هم خراشیده شوه تعداد از میکروب ها داخل بدن میشه، اما در این وقت بدن ما هم وارد عمل میشه و خون در قسمت می بریدگی لخته میشه و مانع از این میشه که میکروب ها ورود بدن داخل بدن ما شوه، و همچنان زخم و خراشیدگی های جلد باید توسط یک تکه و یا بنداژ پاک و تقدیم شده بسته شوه تا از این ورود میکروب ها جلوگیری شوه، و انداختن خاک، نسوار، خاکستر و غیره خطرناک میباشه، چون که یا تعداد زیادی از میکروب ها داخل از جا میباشه. خب شاگردان عزیز، با جلد آشنا شدیم، حال میایم با غشه های مخاطی آشنا میشیم، که غشه های مخاطی چیست؟ بسیاری از میکروب ها که با شاگردان عزیز ما میخوانیم یا دربارش صحبت کردیم از طریق دهن و همچنان اتشن داخل بدن انسان میشه، که توسط انزیم های خاص یا از بین برده میشه، و همچنان سطح داخلی سیستم هضم، همچنان سیستم تنفسی و سیستم تناسلی و دفع مواد زائد، تمامشون از یک لایه مخاطی پوشانی شده که به نام غشه های مخاطی میشه، که این لایه مخاطی مایع به نام مخاط یا هم موکوس افراز میکنه، که این مخاط لزجی و چسبنده میباشه، و همچنان یا دارای انزیم ها می باشه که باکتریا به او چسبیده می باشه و این میکروب ها از بین میره. مثلا وقتی که میکروب ها ممکن است که از طریق بینی به حلقه داخل شه، توسط یک مایع مخاطی احاطه میشه و به معده برده میشه، و در اونجا توسط تیزاب معده و همچنان انزیم ها که در معده می باشه و از بین برده میشه، و مجراهای تنفسی نیز دارای مژک هایی است که به طور دائم در حال حرکت می باشه و به قسمت فیلتر عمل میکنه، که هم در خارج ساخته نمایات جمع شده در شش قسم اخلاط نقش داره، و همچنان باعث از میشه که هوایی که ما تنفس میکنیم پاک شود، و همچنان دیگر جلد و غشه های مخاطی از ورود میکروب ها در داخل بدن جلوگیری میکنه، و زمانی که میکروب داخل بدن شد چهار قسم عکس‌العمل دفاعی، البته دفاعی غیر اختصاصی صورت میگیره، که او عبارت میباشه از التهاب در محل زخم، بلند شدن درجه حرارت بدن، دیگری هم با وجود آمدن پروتئین های خاص و زیاد شدن تعداد حجرات سفید خون میباشه. خب شاگردان عزیز، حال میاییم راجع به التهاب در محل زخم صحبت هایی داشته باشیم. التهاب در محل زخم چیست؟ خب شاگردان عزیز، زمانی که قسمت از بدنتان بریده شده یا هم خراشیده شده، او محل سرخ میشه و سوزش پیدا میکنه، که در واقع محل زخم یک راه ورود میکروب ها به بدن میباشه که حجرات زخمی مواد کیمیایی را ترشح میکنه، یعنی یک مواد کیمیایی خاص میباشه که افراز میکنه، که یکی از او به نام هستامین میباشه، که هستامین سبب افزایش جریان خون به محلی که زخم شده دو میباشه، که در نتیجه امی حجرات سفید بیشتر به ناحیه میآید و با میکروب ها جمع